سوزان در حالی که از آغوش مادر خود پرهیز می‌کرد نگاه خشنی به او انداخته و گفت: مادر، به خانه برگرد. از ماموران اجازه بگیر در زندان به ملاقات من بیا. به آمارنتا که بلا تکلیف در دو قدمی پشت سر اورسلا ایستاده بود نگاهی انداخت، لبخندی زد و از او پرسید: دستت چه شده؟ آمارنتا دست باند پیچی شده خود را بالا آورد و گفت: سوخته. سپس اورسلا را کنار کشید تا اسب‌ها او را زمین نیندازند. گروه اسب سواران پیش رفتند. گارد مخصوصی زندانیان را یورت مکنان به زندان راهنمایی کرد. طرف‌های غروب اورسلا برای دیدن سرهنگ آرلیان و بوئندیا به زندان رفت. سعی کرده بود از طریق دون آپولینار مسکوته اجازه ملاقات بگیرد، ولی او در برابر قدرت نظامی ها به کلی اعتبار خود را از دست داده بود. پدر نیکانور نیز مبتلا به یرقان و بستری شده بود. پدر و مادر سرهنگ خیرند و مارکز که محکوم به اعدام نشده بود سعی کرده بودند به دیدن او بروند و با قنداق تفنگ از آنجا رانده شده بودند. اورسلا وقتی این حقیقت را قبول کرد که کسی در این مورد نمیتواند به او کمک کند و یقین کرد که پسرش را با فرارسیدن سحر تیرباران خواهند کرد، آنچه را که میخواست برای او ببرد در بغچه‌ای پیچید و یکه و تنها به زندان رفت. اعلام کرد: من مادر سرهنگ آرلیان و بوئندیا هستم. نگهبانان راه را بر او سد کردند. اورسلا به آنها اخطار کرد: من به هر حال داخل خواهم شد. در این صورت اگر دستور دارید شلیک کنید. معطل نشوید. یکی از نگهبانان را عقب زد و به کلاس سابق مدرسه وارد شد. چند نفر سرباز برهنه مشغول تمیز کردن اسلحه های خود بودند. افسری که لباس کار پوشیده بود و چهره سرخ رنگی داشت با عینک ذره بینی قطور و رفتاری رسمی به نگهبانان علامت داد که آنجا را ترک کنند. اورسلا تکرار کرد: من مادر سرهنگ آرلیانا بوئندیا هستم. افسر با لبخندی دوستانه جمله او را تصحیح کرد و گفت: منظورتان این است که سرکار خانم مادر آقای آرلیانا بوئندیا هستید؟ اورسلا از لحجه او فهمید که اهل شمال است. گفت: هر طور شما می فرمایید آقای آرلیان و بوئندیا، فقط می خواهم یک نظر ببینمش. دستورات عالیه ملاقات از زندانیان محکوم به اعدام را ممنوع می کرد، ولی افسر مسئولیت را شخصا به گردن گرفت و اجازه داد او یک ربع ساعت پسرش را ببیند. اورسلا محتویات بخچه را به افسر نشان داد. یک دست لباس تمیز، چکمه هایی که پسرش در عروسی خود به پا کرده بود و یک قطع شیرینی که از روزی که مراجعت او را حد زده بود برایش کنار گذاشته بود. سرهنگ آرلیانو با اندیا را در اتاقی که به صورت سلول زندان در آمده بود دید. روی یک تخت خواب سفری دراز کشیده بود و بازوانش را از هم گشوده بود. زیر بغلهایش زخم شده بود. به او اجازه داده بودند ریش بتراشد. سبیلهای پرپشتش با نوک پیش خورده برجستگی گونه هایش را دوچندان نموده بود. به نظر اورسلا از وقتی که آنجا را ترک کرده بود رنگ پریده تر شده بود. کمی بلند قدتر و تنها تر از همیشه به نظر می رسید. از تمام حوادثی که در خانه اتفاق افتاده بود اطلاع داشت. خودکشی پیترو کرسپی، حکومت آرکادیو و تیر باران شدن او، بیپروایی خود آرکادیو با اندیا در زیر درخت بلوط. می دانست که آمارنتا مانند بیوزنی باکره وظیفه بزرگ کردن آرلیان و خوزه را عهده‌دار شده است و پسر بچه نشان می داد که پسر فهمیده ای است. خواندن و نوشتن را همزمان با حرف زدن آموخته بود. اورسولا از لحظه ای که وارد اتاق شد تحت تأثیر بزرگی پسر خود، حاله فرماندهی و درخشش قدرت او که از پوستش تراوش می‌کرد قرار گرفته بود. سخت متعجب شده بود که او چگونه از آن وقایع مطلع است. آرلیانو به شوخی گفت: شما همیشه می‌دانستید که من جادوگر هستم. سپس با لحن جدی اضافه کرد: وقتی امروز صبح مرا به اینجا آوردند، به نظرم رسید که قبلاً تمام این ماجرا را دیدم. در حقیقت، وقتی جمعیت در کنار او فریاد می‌زد، او غرق در افکار خود متعجب مانده بود که شهر در آن یک سال تا چه حد تغییر کرده است. شاخه‌های درختان بادام شکسته بود. خانه‌هایی که آبی رنگ شده و بعد روی آنها رنگ قرمز زده بودند و بار دیگر آبیشان کرده بودند، رنگی در هم و بر هم و نامشخص به خود گرفته بودند. اورسولا آهی کشیده گفت: چه انتظاری داشتی؟ وقت می گذرد. آرلیانو تصدیق کرد: درست است، ولی نه به این سرعت. این چنین ملاقاتی که هر دو آن همه انتظارش را کشیده بودند و هر دو سوالاتی آماده کرده و جوابهایی در نظر گرفته بودند، بار دیگر تبدیل به یک گفتگوی عادی روزانه شد. هنگامی که نگهبان پایان وقت ملاقات را اعلام کرد، آرلیانو یک گلوله کاغذ عرق کرده از زیر تشک تخت خواب بیرون کشید. شعرهایش بود، شعرهایی که با الهام از رمدیوس سروده بود. وقتی آنجا را ترک می‌کرد همراه برده بود، به اضافه شعرهایی که بعداً در فواصل جنگیدن سروده بود. گفت: قول بدهید که کسی آنها را نخواهد خواند. امشب اجاق را با آن روشن کنید. اورسولا به او قول داد، از جای برخاست تا برای خداحافظی او را ببوسد. زمزمه کرد: برایت یک تپانچه آوردم. سرهنگ آرلیانو با اندیا وقتی مطمئن شد نگهبان مواظب آنها نیست، آهسته گفت: به دردم نخواهد خورد، ولی به هر حال آن را به من بدهید، چون ممکن است وقتی از اینجا بیرون می روید شما را جستجو کنند. اورسولا تپانچه را از بالا تنه سینه خود بیرون کشید و آرلیانو آن را زیر تشک مخفی کرد. سپس با آرامی گفت: از من خداحافظی نکنید. به هیچ کس التماس و درخواست نکنید. خودتان را نزد هیچ کس کوچک نکنید. خیال کنید مرا سالها قبل تیرباران کردند. اورسولا برای اینکه جلوی ریزش اشک خود را بگیرد، لب خود را گزید و گفت: روی زخمهایت سنگ داغ بگذار. برگشت و از اتاق خارج شد. سرهنگ آرلیانو بوئندیا آنقدر متفکر سراپا بر جای ماند تا در بسته شد. آن وقت به جای خود برگشت. بازوانش را از هم گشود و روی تخت دراز کشید. از بچگی، از زمانی که به پیشگویی حوادث پرداخته بود، فکر کرده بود که مرگ با علامتی قطعی، غیر قابل اشتباه و جبران ناپذیر به او الهام خواهد شد. ولی اکنون، گرچه چند ساعت دیگر به مرگ او باقی نمانده بود، علامت مرگ خود را به او نشان نمی داد. یک بار در توکونیکا زن بسیار زیبایی وارد اردوگاه او شد و از نگهبان تقاضای ملاقات با او را کرد. به او اجازه دادند. از تعصب بعضی از مادرها اطلاع داشتند که برای اصلاح نسل دختران خود را به خوابگاه جنگجویان نامدار می فرستادند. آن شب وقتی دختر وارد اتاق او شد، سرهنگ آرلیانو بوئندیا داشت سرودن شعر مردی را به پایان می‌رساند که در باران راه گم کرده بود. پشت خود را به دختر کرد تا ورقه کاغذ را جز به سایر شعرهای خود در کشو بگذارد و درش را قفل کند. وان وقت بود که یک مرتبه علامت و الهامی حس کرد. تپانچه‌اش را از کشو بیرون کشید و بدون اینکه سر خود را برگرداند به دختر گفت: خواهش میکنم شلیک نکنید. وقتی تپانچه به دست به طرف او چرخید، دختر تپانچه خود را پایین آورد و نمیدانست چه کند. به این طریق 4 مرتبه از 11 دامی که برایش گسترده بودند نجات یافت. از طرف دیگر یک نفر که نتوانسته بودند دستگیرش کنند، یک شب وارد سربازخانه انقلابیون مناوره شد و دوست صمیمی او سرهنگ ماگنیفیکو ویسپال را که تب داشت و برای اینکه عرق کند در رخت خواب خوابیده بود به ضرب خنجر به قتل رساند. و او که در همان اتاق چند متر آن طرفتر در ننوی خود خوابیده بود متوجه نشد. سعی او برای ترتیب دادن پیشبینی‌هایش بیفایده بود. به طوری ناگهانی در حاله ای از الهام ماوراءالطبیعه متوجه آنها می شد. مثل اطمینانی مطلق و آنی که تسخیر کردنش امکان پذیر نبود. گاهی چنان طبیعی بود که تا وقتی واقعا اتفاق نمی افتاد آنها را به حساب پیشگویی نمی گذاشت. گاهی هم چیزی جز خرافات نبود. ولی وقتی او را محکوم به اعدام کردند و آخرین آرزویش را از او پرسیدند، بدون کوچکترین اشکالی پیشبینی خود را تشخیص داد که جواب سؤال را به او الهام کرده بود. گفت: مایلم حکم اعدام من در ماکدون 2 اجرا شود. رئیس دادگاه نظامی کمی ناراحت و عصبانی شد و گفت: با اندیا، سعی نکن زرنگی به خرج بدهی. این فقط حیله ایست تا بتوانی زمان را کش بدهی. سرهنگ گفت: شما در عقیده خودتان مختار هستید، ولی آخرین آرزوی من در زندگی همین است که گفتم. از آن وقت دیگر چیزی را پیش بینی نکرده بود. روزی که اورسولا به ملاقات او به زندان رفته بود، پس از آنکه مدتی فکر کرد، عاقبت به این نتیجه رسید که آن مرتبه شاید مرگ حضور خود را به او اعلام نکند، چون مرگ او بستگی به اتفاق نداشت و مربوط به تصمیم اعدام کنندگان او می شد. تمام شب را بیدار ماند و از درد زخمهایش عذاب کشید. چیزی به سحر نمانده بود که از راه رو صدای قدمهایی به گوشش رسید. به خود گفت: دارند می آیند. بدون هیچ دلیلی به خود آرکادیا بواندیا فکر کرد که در آن لحظه، در آن سحرگاه خوفناک، زیر درخت بلوط به او می اندیشید. نه احساس ترس کرد، نه دلتنگی. در عوض، به خاطر اینکه آن مرگ تحمیلی به او اجازه نمی داد انتهای چیزی را که ناتمام گذاشته بود ببیند، احساس خشم می کرد. در اتاق باز شد و نگهبان با قوری قهوه داخل شد. روز بعد سر همان ساعت وضع به همان حال بود. از شدت درد زیر بغلش هذیان می گفت. روز پنجشنبه شیرینی را با نگهبانان تقسیم کرد. لباس تمیز را که برایش تنگ بود پوشید و چکمه های ورنی را به پا کرد. روز جمعه هنوز تیر بارانش نکرده بودند. حقیقت در این بود که جرأت نمی کردند حکم اعدام را اجرا کنند. نظامی ها می دانستند که اهالی بر ضد آنها هستند و تیر باران کردن سرهنگ آورلیانو بواندیا نه تنها در ماکدوندو بلکه در کلیه دهات اطراف باتلاق عواقب وخیم سیاسی به بار خواهد آورد. از این رو با مقامات مرکز استان مشورت کردند. شنبه شب هنگامی که در انتظار پاسخی بودند، سروان روک کانینسیرو و چند افسر دیگر به میکده کاتارینو رفتند. و فقط یک زن زیر تهدید آنها جرأت کرد او را به اتاق خواب خود ببرد. زن به او گفت: نمیخواهند بغل مردی بخوابند که به زودی میمیرد. هیچ کس نمیداند چطور، ولی همه میگویند افسری که سرهنگ آرلیانا با اندیا را تیر باران کند، به علاوه تمام سربازان جوخه، یکی بعد از دیگری دیر یا زود به قتل خواهند رسید، حتی اگر به آن سر دنیا هم فرار کنند. سروان روکی کارنسیرو سایر افسران را از جریان مطلع ساخت. افسران آن را به مقامات بالاتر گفتند و روز یک شنبه، گرچه کسی آشکارا آن را فاش نکرده بود و از طرف نظامی ها نیز عملی سر نزده بود تا آرامش پر از استراب آن روزها را به هم بزند، تمام شهر با خبر شده بود که افسران به هر بهانه‌ای متوسل می شوند تا از زیر بار مسئولیت اعدام شانه خالی کنند. دستور رسمی با پست روز دوشنبه وارد شد. حکم اعدام می بایستی تا 24 ساعت دیگر اجرا شود. آن شب افسران 7 تکه کاغذ در کلاهی انداختند و سرنوشت آشفته سروان روک کانینسیرو با دیدن اسمش روی قطع کاغذی که از کلاه بیرون کشیده شده بود تعیین گردید. به تلخی گفت: نمیتوان از بخت بد گریخت. مادر به خطا به دنیا آمدم و مادر به خطا هم از دنیا خواهم رفت. ساعت 5 صبح سربازان جوخه را انتخاب کرد. آنها را در حیات به صف کرد. سپس محکوم را با جمله‌ای الهام بخش از خواب بیدار کرد. به او گفت: یالا با اندیا، پاشو برویم، موقعش رسیده. سرهنگ جواب داد: پس نشانه این بود؟ داشتم خواب می دیدم که زخمهایم خوب شده اند. ربکا با اندیا از وقتی فهمیده بود قرار است آرلیانا را تیر باران کنند، هر شب ساعت 3 بعد از نیمه شب از خواب بیدار می شد. در اتاق خود در تاریکی می ماند و از میان پنجره نیمه باز به دیوار قبرستان خیره می شد. تختی که روی آن نشسته بود از خورخور کردن خوزارکادیو می لرزید. تمام هفته را همانطور در انتظار بود. با همان سرسختی نهانی که زمانی به انتظار رسیدن نامه های پیترو کرسپی می نشست. خوزارکادیو به او گفت: او را در اینجا تیرباران نخواهند کرد. نیمه شب او را در سربازخانه اعدام می کنند تا کسی نفهمد سربازان جوخه چه کسانی هستند. بعدن در همانجا دفنش خواهند کرد. ربکا همچنان در انتظار باقی ماند. می گفت: خواهی دید آن حیوانها او را در اینجا تیرباران خواهند کرد. چنان به حرف خود اطمینان داشت که حتی می دانست چگونه در را باز خواهد کرد تا دستش را برای وداع به طرف او تکان دهد. خوزارکادیو اصرار کنان می گفت: نمی گذارند او فقط با 6 سرباز وحشت زده از خیابان عبور کند. می دانند که اهالی حاضرند جان خود را فدای او کنند. ولی ربکا بی اعتنا به دلیل و منطق شوهرش از پنجره جدا نمی شد. بالجبازی می گفت: خواهی دید که این عده چه حیوانات کثیفی هستند. روز سه‌شنبه ساعت 5 صبح خوزارکادیو قهوه خود را نوشیده بود و سگها را آزاد کرده بود که ربکا پنجره را بست و برای اینکه به زمین نیفتد بالای تخت را چسبید. آهی کشید و گفت: دارند او را می آورند. چقدر خوشگل است. خوزارکادیو سرش را از پنجره بیرون کرد و او را دید که تصویرش در نور سحر می لرزد. پشتش را به دیوار کرده بود و دستانش را به خاطر زخمهای زیر بغل روی کمر گذاشته بود. سرهنگ آرلیانا با اندیا داشت با خود زمزمه می کرد: انسان باید تا چه حد خار و زبون بشود؟ چقدر باید بیچاره بشود که بگذارد این 6 نفر سرباز معبون او را بکشند و او نتواند هیچ کاری بکند. آنقدر با خشم این جمله را تکرار کرد که عاقبت خشمش تبدیل به نوعی شوق شد. سروان روک کانسیرو به تصور اینکه او دارد دعا می‌خواند به رقت آمده بود. وقتی سربازها تفنگ‌های خود را به طرف او نشانه گرفتند، خشم او تبدیل به ماده‌ای تلخ مزه شد که زبانش را به خواب برد و او را وادار کرد چشمانش را بر هم بگذارد. آن وقت درخشش آلومینیومی سحر محو شد و بار دیگر خودش را دید که شلوار کوتاه به پا دارد و کراوات بسته است. پدرش را دید که در یک بعد از ظهر زیبا او را به داخل چادری می‌برد و در آنجا یخ را دید. هنگامی که صدای فریاد را شنید، تصور کرد آخرین فرمان آتش بوده است. چشمان خود را با کنجکاوی که او را می‌لرزاند از هم گشود. انتظار داشت رد سفید مسیر گلوله‌ها را ببیند، ولی فقط سروان روک کانسیرو را دید که دستان خود را به علامت تسلیم بالا برده و خوزارکادیو با تفنگ دلول وحشت انگیز و آماده شلیکش دارد از خیابان می گذرد. سروان به خوزارکادیو گفت: شلیک نکنید، خداوند متعال شما را فرستاده است. و جنگ دیگری آغاز شد. سروان روک کانسیرو و 6 سربازش به اتفاق سرهنگ آرلیانو بوئندیا برای نجات جنرال انقلابی ویکتوریو مدینا که در ریو آچا محکوم به اعدام شده بودند رفتند. برای صرفه‌جویی در وقت تصمیم گرفتند از کوهستان بگذرند، از مسیری که خوزه آرکادیا با اندیا گذشته و ماکدوندو را بنیانگذاری کرده بود. هنوز 1 هفته نگذشته بود که فهمیدند غیر ممکن است. از این رو مجبور شدند از جاده خطرناک بالای صخره‌های کوه بدون حمل مهمات و با اکتفا به اسلحه سربازان عبور کنند. نزدیک دهات اردو می زدند و یکی از آنها با لباس مبدل با 1 ماهی کوچک طلایی در روز روشن بیرون می رفت تا با آزادی خواهان تماس بگیرد. آزادی خواهان صبح روز بعد برای شکار خارج می شدند. دیگر مراجعت نمی کردند. وقتی از بالای کوه ریوآچا را دیدند، جنرال ویکتوریو مدینا تیرباران شده بود. سرهنگ آرلیانو بوئندیا او را با درجه سرتیپی فرمانده نیروهای انقلابیون سواحل کارائیب اعلام نمودند. او سمت خود را پذیرفت، ولی از ترفیع درجه خودداری کرد. با خود شرط کرد تا وقتی حکومت محافظه‌کاران سر کار است آن درجه را نپذیرد. در پایان 3 ماه موفق شدند بیش از 1000 مرد را مسلح سازند که همگی آنها کشته شدند و چند نفری هم که جان سالم به در بردند خود را به جبهه شرقی رساندند. آخرین خبر حاکی از این بود که آنها از جزایر کوچک آنتیل به کاپو دلاولا رسیده و در آنجا مستقر شدند. از طرف دولت بخشنامه تلگراف شد و در سراسر کشور به صورت بیانیه‌هایی به چاپ رسید که مرگ سرهنگ آرلیانو بوئندیا را اعلام می‌کرد. ولی 2 روز بعد تلگراف دیگری تقریباً همزمان با تلگراف قبلی رسید که قیام جدیدی را در دشت‌های جنوبی به اطلاع می‌رساند. و اینچنین افسانه و شهرت سرهنگ آرلیانو بوئندیا که در همه جا همزمان وجود داشت آغاز شد. اخبار همزمان و ضد و نقیض اعلام می کرد که او در ویلانوا پیروز شده است. در گواکامایال شکست خورده است. سرخپوستان متیلن او را از هم دریدند. در دهکده ای از دهات باطلاق مرده است و بار دیگر مسلح در اورومنبا سر بلند کرده است. رهبران حزب آزادی خواه که در آن زمان برای انتخابات مجلس وارد مذاکره شده بودند، او را ماجراجویی تلقی می کردند که عضو حزب نبود. حکومت ملی او را در طبقه راهزنان قرار داد و برای سرش جایزهی برابر 5000 پزو تعیین کرد. سرهنگ اورلیانو بوئندیا پس از 16 بار شکست همراه 2000 سرخ پوست مسلح از دهات خارج شد و پس از شبیخون زدن به پادگان ریو آچا را ترک کرد. ستاد عملیات خود را در آنجا برپا کرد و به رژیم حکومت اعلان جنگ داد. اولین پیغامی که از طرف دولت دریافت کرد این بود که اگر او با نیروهای خود تا 48 ساعت دیگر به طرف جبهه غربی عقب نشینی نکند، سرهنگ سیندو مارکز را تیرباران خواهند کرد. سرهنگ روک کانینسیرو که در آن موقع فرماندهی گروهان او را به عهده داشت، با حالتی مبهوت تلگراف را به دست او داد. ولی او تلگراف را با شعفی نامنتظر خواند. با تعجب گفت: چه عالی، حالا در ماکدوندو هم تلگراف خانه داریم. جواب او قطعی بود. امیدوار بود بتواند تا 3 ماه بعد بار دیگر ستاد خود را در ماکدوندو برپا کند. و اگر در آن موقع سرهنگ خیندو مارکز را زنده نمی یافت، تمام افسرانی را که تا آن موقع زندانی کرده بود تیرباران می کرد. اول هم از جنرال ها شروع می کرد و سپس به پایین رتبه های خود دستور می داد که تا پایان جنگ این کار را ادامه دهند. 3 ماه بعد وقتی پیروزمندانه وارد ماکدوندو شد، اولین کسی که سر جاده باطلاق او را در آغوش گرفت سرهنگ خیندو مارکز بود. خانه پر از بچه شده بود. اورسولا سنتا سوفیا دلاپیداد را با دخترش و دو قلوهایی که 5 ماه پس از تیرباران آرکادیو به دنیا آمده بودند به خانه آورده بود. برخلاف آخرین آرزوی آرکادیو، اسم دخترش را رمدیوس گذاشت. می گفت: مطمئنم آرکادیو منظورش همین بوده است. اگر اسم اورسولا را بر او بگذارم در زندگی خیلی زجر خواهد کشید. اسم دو قلوها را خوزا آرکادیوی دوم و آرلیانوی دوم گذاشت. آمارنتا مسئولیت بزرگ کردن همه آنها را به عهده گرفت. صندلی‌های چوبی کوچکی در سالن گذاشت و با بچه‌های خانواده‌های همسایه همگی را در آنجا جمع کرد. وقتی سرهنگ آرلیانو بوئندیا در میان ترکیدن فشفشه‌های آتش‌بازی و صدای زنگ‌های کلیسا مراجعت کرد، یک دسته کره بچگانه ورود او را به خانه خوش آمد گفت. آرلیانو خوزه که مثل پدر خود بلند قد شده بود و یونیفرم نظامی انقلابی به تن کرده بود به او سلام نظامی داد. تمام وقایع نیز چندان خوشایند نبود. 1 سال پس از فرار سرهنگ آرلیانو با اندیا، خوز آرکادیو و ربکا به خانه‌ای که آرکادیو ساخته بود اسباب کشی کردند. هیچ کس از دخالت او در متوقف ساختن اعدام برادرش اطلاعی نداشت. خانه جدید در بهترین قسمت میدان واقع شده بود. درخت بادامی که روی آن 3 لانه سینه سرخ دیده می شد به روی خانه سایه می افکند. در خانه برای ورود میهمانان بزرگ بود. 4 پنجره بزرگ نورگیر هم داشت و در خانه بروی همه باز بود. دوستان سابق ربکا و در بین آنها 4 دختر خانواده مسکوته که هنوز شوهر نکرده بودند، گلدوزی را که سالها قبل در ایوان گلهای بگونیا متوقف شده بود، بار دیگر از سر گرفتند. خود آرکادیو همچنان از اراضی سوء استفاده می کرد. حکومت محافظه‌کاران آن اراضی را به اسم او به رسمیت شناخته بود. هر روز عصر سوار بر اسب همراه سگ‌های شکاری و تفنگ دلول خود و 1 ردیف خرگوش که از زین اسب آویزان بود به خانه مراجعت می‌کرد. بعد از ظهر روزی از روزهای ماه سپتامبر که هوا داشت طوفانی می‌شد، زودتر از معمول به خانه برگشت. به ربکا که در اتاق نهارخوری بود سلام کرد. سگ‌ها را در حیاط بست. خرگوش‌ها را به آشپزخانه برد تا بعداً با آنها نمک بزند. سپس به اتاق خواب رفت تا لباس خود را عوض کند. ربکا بعداً ادعا کرد که وقتی شوهرش به اتاق خواب رفته بود، او در حمام را به روی خود بسته و متوجه چیزی نشده بود. باور کردن گفته او چندان آسان نبود، ولی قیافه حق به جانب او بیگناهیش را ثابت می کرد و دلیلی هم وجود نداشت که ربکا مردی را که او را آنچنان در زندگی سعادتمند کرده بود به قتل رسانده باشد.